دعای 21 صحیف سجادیه بودیم، قسمت 8 هستیم. و اشعر قلبی تقواک، و به قلب من تقوای خودت را نمایان کن، بنما. کلمه و جمله بعدی حضرت آقای امام سجاد سلام الله علیه، و استعمل بدنی فیما تقبله منی و اشغل به طاعت که نفسی عن کل ما یرد و علی حتی لا احب شیئا من سخطک و لا اسخط شیئا من رضاک. بدنم را در آن چیزی که تو میپذیری به کارگیری کن و از هر چه که به من روی آورد از خوبی یا بدی روزگار به طاعت و بندگیت وادار کن، تا آن چیزا که تو به غضب میای دوست نداشته و از چیزی که مایه خوشنودی توست خشمگین نباشه. خب جملات بسیار جملات نورانی هستش، دقت بفرمایید انشاءالله عزیزان. و استعمل بدنی فیما تقبله منی، بدنم را در آن چیزی که میپذیری به کار دار. یکی از قسمت های طاعت و عبادت به بدن برمیگرده، طاعت در بدن. طاعت در بدن چند مدله، از اون مدلایی که خداوند تبارک و تعالی میپسنده و دوست داره ما میخوایم صحبت کنیم. اینکه بدن ما ابزار و وسیله برای گناه باشه یه بحث جداگانه است که الان در مقام دعا به اون ما نمیخوایم بپردازیم. در مقامی که الان هستیم در مقام طاعت و عبادت، طاعت بدنی. طاعت بدنی اولین قسمتش برمیگرده به عبادات خاص، یعنی طاعت و عبادت کردن به وسیله بدن در عبادتهایی که بدن ما با این عبادت درگیر میشه. مثل مثلا عرضم بودتون همین روزهی که توفیق داریم و میگیریم، یا نمازی که توفیق باشه میخونیم، یا عبادت های این تیپی مثلا سجده میکنیم، این چیزهایی که به بدن یک فشاری وارد میکنه. چند تا سود برای ما این داستان داره. سود اول این که وقتی انسان طاعت بدنی میکنه، بدنش رو از رجس و از حرام و از گناهان هم پاک میکنه هم بیمه میکنه. حتی زبان یعنی ذکر یک طاعت بدنیه. وقتی میگن آقا این طاعت رو انجام بده، بیمه کردنش هم هست. روایت رو در ماه مبارک رمضان حتما برادرها و خواهرها شنیدن که اگر کسی طاعت بدنی ذکری انجام بده، تحت این عنوان که قبل از افطار و بعد از سحری یک بار سوره قدر رو بخونه، در طول روز این شخص اگر بمیره ثواب شهید داره و کلن نفسهاش نفسهای شهید محسوب میشه. این اثراتی است که طاعت بدنی بر روح ما داره. برخی فکر میکنن که ما فقط باید در ذهنمون عبادت کنیم، طاعت بدنی لازم نیست. میگه آقا نیتت اگر لله باشه، برای خدا باشه، دیگه شما تمام طول روز بیمه ای. میفهمن نه، اینجا رسما امام سجاد داره دستور میده، تلویحاً داره از خدا درخواست میکنه، ولی داره به بنده تو دستور میده. و استعمل بدنی فیما تقبله منی، اون چیزایی که از من توقع داری در طاعت بدنی هم به من توفیقش رو عنایت کن. یکیش میشه همین عبادات. اثر اولش گفتیم اثر وضعی است که داره، یعنی بیمه میکند بعد را و پاک میکند ما قبل را. اثر دوم رنجی است که بر بدن حاصل میشه. این رنج چه کاری را انجام میده؟ وقتی گناه ما انجام میدیم نعوذ بالله، بر بدن ما رجس وارد میشه، یعنی بدن ما کثیف میشه، یعنی بدن ما سلولهای بدن ما ناپاک میشه. وقتی انسان عبادت انجام میدهد، اگر این عبادت یه مقداری زحمت بدنی داشته باشه، سلولهای بدن رو پاک میکنه. در روایتی داریم که اومد خدمت آقا امیرالمومنین، عرض کرد فلان نماز خیلی طولانی است، خیلی کمرشکنه، خیلی سنگینه. آقا فرمودن که یادت بیاد اون زمانی که این بدن لذت می‌برد از گناه. اینجا باید با این دید به عبادت نگاه کنی. ببخشید میگیم تعب عبادت، نباید بگیم تعب، یعنی نباید بگیم سختی و رنج عبادت، اما حقیقتش اینه که بعضی وقتها لازم است ما به بدنمون یک فشاری بیاریم، مثل روزه که شاید بالاترین فشارهاست، و این ضعفی که بر ما مستولی میشه و چیره میشه در حقیقت بدن رو از لذتهایی که از گناه برده و سلولای بدن رو نجس کرده، این بدن رو پاک میکنه. این دومین اثر طاعت بدنیه. در روایت دیگه داریم که آقای امام باقر علیه السلام فرمودن که برای یک گناهت حتی تو انقدر بر تو استحقاقش اینه، کرامت خدا بالاتر از این حرف هست، اما استحقاقش اینه که برای یک گناه تو باید انقدر به بدنت فشار بیاری که تو آخر عمرت انقدر سجده بری که تمام زانوات پینه بزنه و انقدر اشک بریزی. اینم طاعت بدنیه که جوی خون بر چشم از چشم ها جاری بشه. حقیقتش اینه، اما چون کرامت خدا هست، خدا گفته ما سخت نمیگیریم، اشکالی نداره، یه توبه عادی میکنی، پشیمون میشی، ما قبول میکنیم. این دومین اثره، یعنی حداقل اندازه لذتی که معرفت ما ایجاب میکنه ها، اندازه لذتی که انسان بدنش از گناه برده، انسان با این بدنش یه مقداری سختی عبادت به خودش بده. این میشه اثر دوم. اثر سومی که طاعت بدنی مترتب میکنه بر روح ما این است که بدن ما را آماده میکنه، تمرین داده میکنه برای خداوند تبارک و تعالی برای طاعت دیگر. یعنی بدن انسان خو میگیره، اولش بسیار سخته که بر این بدن فشار بیاری، نیمه شب از خواب بلند شی، آرام آرام یاد میگیری که سحرخیز بشی، آموزش میده، آموزش اطاعت. بدنهایی که خودشون رو در مسیر اطاعت خداوند تبارک و تعالی به تکلف و سختی و زحمت نمیندازن، هم در جهاد اصغر کم میارن، هم در جهاد اکبر. یعنی اگر فردا انشاءالله دعای پیر راحلمون حضرت امام رحمت الله علیه و سلام الله علیه مستجاب بشه و دوباره باب شهادت باز بشه و توفیق جهاد انسان پیدا کنه، بدنهایی به این توفیق میرسن که قبل از این که این باب باز بشه با عبادت یه مقداری بهشون تکلف و سختی داده باشن. ناز پرورده های بدنی اینها در بارگاه خداوند تبارک و تعالی توفیق جهاد پیدا نمی کنن، چون ناز پرورده است دیگه. پس بدن رو انسان به سختی عادت بده که بتواند اگر روزی اطاعت و طاعت و عبادت براش سخت شد، از این سختی بگذره و داخلش بشه. بعد که داخل میشه انسان، یعنی همین کنکورش که رد میکنه، وارد دانشگاه انسان سازی که میشه، وارد جهاد اصغر که میشه، وارد جهاد اکبر که میشه، بعد دیگه اخت میشه، نشون میده خودش رو لذت میبره. رضا چون ایام دفاع مقدس هم هستش، سعی میکنیم که اشاراتی هم به اون زمان داشته باشیم. لذا مثلا خیلی از مشکلات بسیار سخت بدنی برای بچه های زمان جنگ، و چون کنکور رو رد کرده بودن، خیلی ساده بود، خیلی راحت باش برخورد میکردن. کسی که میتونست 14 ساعت 15 ساعت نگهبانی بده در گرمترین هوا یا سردترین هوا، این شخص طبیعتاً خیلی راحت هم برای نماز شب بیدار می شد. و کسی که خیلی راحت برای نماز شب بیدار می شد، اینا با هم دیگه ملازمه دارن. کسی که خیلی راحت برای نماز شب بیدار می شد، خیلی راحت هم میتونست بره نگهبانی بده برای خدا. اینا میشه اثرات طاعت بدنی، و این کنکور رو باید انسان رد کنه. انسان‌هایی که فراری هستن، مثلا ماه رمضان رو با این همه برکتش در نظر میگیره، به لحاظ این که بنده خدا روزه گرفتن براش سخت، رو بدنش فشار میاد، از ماه رمضان فراریه، این همه برکت رو از دست داده. در صورتی اگر بدنش بدن ناز پرورده نبود، این همه برکت بی استفاده نمیموند و میتونست در ماه رمضان از این برکات استفاده کنه. نوع دیگه طاعت بدنی، این طاعتی گفتیم در عبادات بود، عبادات خاص. نوع دیگه طاعت بدنی در عبادات عامه.